غزبل این رسمش تا برسی رفت دل از دست همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
سیرم بیزیم خیلی هم بیزن سخه دلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشتان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در برنامه پیشین و موزیم جواهرات ملی ایران سری زدیم و با زیباترین جواهرات موجود در این موزیم آشنا شدیم. در این برنامه به مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزیم ملی ملک خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مؤسسه آن، با اشیا و آثار قدیمی در این موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. بسیاری از موزیم‌ها و کلکسیون‌های شخصی در دنیا نتیجه سال‌ها تلاش افراد علاقمند و جمع‌آوری آثار ارزشمند در زمینه خاص هستند. در ایران نیز موزیم‌هایی ساخته شدند که اشیای آن به طور شخصی جمع‌آوری شدند. کتابخانه و موزیم ملک نیز یکی از این موزیم‌های خصوصی است که آثار هنری ارزشمندی را در خود جای داده است و توسط حاج حسین ملک جمع‌آوری شده است. این موزیم به آستان قدس رضوی مشهد وقف شده. حاج حسین ملک فرزند تاجر بزرگ تبریزی در دوره قاجار با نام حاج محمد کاظم ملک التجار بود. او در سال 1871 میلادی برابر با 1250 شمسی متولد شد. حسین دستیار پدرش در اداره املاکی که در خراسان خریده بودند بود. او از همون جوانی به مسائل فرهنگی علاقمند بود و با راهنمایی یکی از دوستان پدرش با قسمتی از مهمترین آثار موجود در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد آشنا شد و بعدتر زمانی که 28 سال داشت در نیشابور نسخه از دیوان شعر ابن یمین فریومدی را به دست آورد و از آن زمان فکر بنیاد کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. او در ابتدا کتابخانه ملک را در شهر مشهد تأسیس کرد و پس از آن این کتابخانه به خانه پدری او در بازار بین الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار بگیرد. او در سال 1316 شمسی این کتابخانه را وقف آستان امام رضا علیه السلام کرد. حاج حسین ملک املاک و مستغلاتی بسیار در تهران و خراسان برای کارهای خیریه و عامل منفع وقف و اهدا کرد و قدم‌های ارزشمندی برای فرهنگ و تمدن ایران برداشته است. هدف حاج حسین ملک این بود که محققان ضمن آشنایی بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن ایران بتوانند براحتی از نزدیک این نشانه‌های فرهنگی و هنری را ببینند. او با دقت نظر و مشورت با کارشناسان و اهل فن این اشیا را خریداری می‌کرد. همونطور که گفتیم کتابخانه ملک در خانه پدری حاج حسین ملک بنا نهاده شد. این خانه که در فضایی با 2500 متر مربع ساخته شده بود، دو بخش اندرونی و بیرونی داشته است. بخش اندرونی در سال 1961 میلادی تخریب و ساختمان کتابخانه ملی ملک در سه طبقه جایگزین آن شد. در سال 1964 میلادی حاج حسین به فکر ایجاد موزیمی از اشیای تاریخی و هنری افتاد، لذا کوشش کرد تا در کنار کتابخانه غنی خود این موزیم را ایجاد کند. حاج حسین ملک را میتوان بزرگترین خیر و واقف ایران نامید. او در سال 1972 میلادی درگذشت. کتابخانه و موزیم ملی ملک تا سال 1996 میلادی برابر با 1375 شمسی در خانه او برپا بود. اما با پایان ساخت ساختمان جدید موزیم، این آثار ارزشمند به ساختمان جدید موزیم انتقال یافت. حاج حسین ملک زمین آن را سالها قبل برای ساختن موزیم جدید با آستان قدس رضوی اهدا کرده بود. اکنون کتابخانه و موزیم ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است.
امروز اومدم به موزه ملک، جایی حوالی میدون مشق سابق یا همون باغ ملی خودمون. حسین آقا ملک زمانی که تصمیم گرفتیم موزه رو تأسیس بکنه می‌خواست گردشگرای داخلی و خارجی رو با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا بکنه و از طرفی می‌خواست این نشونه های فرهنگی رو در بازدید عموم قرار بده. بنابراین علاوه بر تأسیس موزه، یک کتابخونه هم کنارش در نظر گرفت برای کسایی که علاقمند باشن اطلاعات بیشتری کسب بکنن. اولین بخشی که از اون بازدید کردم کتابخونه ی این موزه بود که بیش از 3000 جلد کتاب با چاپ سنگی و 70000 جلد کتاب چاپی رو در خودش جای داده. همه ی این کتاب‌ها با دقت طبقه بندی شده بود. در کنار کتاب‌های این موزه تعداد زیادی از دست‌نویس‌ها و رونوشت‌های گرانبها و تاریخی برای شما علاقمندان فرهنگ و ادب گردآوری شده. یکی از جذابترین بخش‌ها برای علاقمندان به تاریخ تالار نگهداری از سکه‌هایی از دوره‌های مختلفه. این سکه‌ها مربوط به 7 الی 8 هزار سال پیش تا دوره پهلوی هستش که نه تنها متعلق به تاریخ ایران زمینه، بلکه از دوره‌های مربوط به یونان، عثمانی و بیزانس هم جمع‌آوری شده. در بخش دیگه از این موزه بیش از 30 تخت فرش و قالی دست‌بافت به نمایش در اومده. علاوه بر این آثار هنری، شما از نزدیک با برخی از تابلوهای کمال‌الملک و خاندان قفاری و چندین صورتگر و نقاش دیگه هم آشنا میشید. مجموعی از هزاران تمبر ایرانی و خارجی در موزه ملک جمع‌آوری شده که دیدن این تمبرها برای دوستداران این بخش خالی از لطف نیست. در بخش دیگه ای از موزه تعدادی از وسایل شخصی حسین ملک و روزنامه‌هایی که در اون دوران در مورد اون اخباری رو ارائه دادن هم برای شما بازدید کننده ها جمع‌آوری شده. و اما در موزه ملک یه بخشی مربوط به نمایش آثاری از خوشنویسان مشهور ایرانی مثل میر عماد و مستعصمیه که دیدن هنر دست این هنرمندان میتونه براتون خیلی دیدنی باشه.
همونطور که در بخش نخستین برنامه گفتیم، ساختمان کتابخانه و موزیم ملی ملک از سال 1996 میلادی تا کنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است. منطقه‌ای که در آن میتوان به تاریخ معاصر ایران سفر کرد و از زیبایی‌های بناهای آن لذت برد. معماری بنای موزیم بسیار زیباست و در طراحی آن هم از معماری کهن و هم از معماری نوین بهره برده شده است. این ساختمان بخش‌های مختلفی را همچون کتابخانه، بخش‌های نمایشگاهی و تالارهای مختلف موزیم شامل می‌شود. کتابخانه این مجموعه بسیار غنی است و دارای حدود 100000 کتاب چاپی و 3568 کتاب چاپ سنگی است که بسیاری از آنها جزء نخستین کتاب‌های چاپی ایران هستند. همچنین در این کتابخانه 19000 رساله خطی وجود دارد که این مجموعه را به یکی از بزرگترین گنجینه‌های نسخه‌های خطی ایران تبدیل کرده است. علاوه بر آن در این کتابخانه منابعی به 30 زبان گوناگون وجود دارد که هر یک از آنها ارزش و اعتبار بسیار بالایی دارند. کتابخانه ملی ملک هر ساله با خرید کتابهای خطی و چاپی از محل عواید موقوفات آقای ملک غنی‌تر می‌شود. از آنجایی که این کتابخانه وقفی است، هیچ کتابی امانت داده نمی‌شود و تنها می‌توان در فضای مطالعه عمومی آن از منابع موجود استفاده کرد. موزیم ملی ملک گنجینه از آثار و اشیای ارزشمند تاریخی را در تالارهای گوناگون خود جای داده است. از جمله تالار این مجموعه میتوان و تالار سکه، تالار خاندان کمال الملک، تالار کتابت و نگارگری، تالار فروش و غیره اشاره کرد. سکه ها بازمانده های مهم و ارزشمند تاریخی هستند و بیانگر فرهنگ، پوشاک، غذا، جنگ افزار و آداب و رسوم ملت ها هستند و با توجه به پایداری بیشتری که نسبت به دیگر موارد دارند، می توانند به محققان و دانشمندان در حوزه های مختلف کمک کنند. در بخش سکه های موزیم در حدود 9000 سکه تاریخی از دوران پیش از هخامنشی، یعنی از سده ششم پیش از میلاد تا کنون به نمایش گذاشته شده است. در این مجموعه می توان سکه های یونانی، سلوکی، بیزانسی، خلفای اسلامی و عثمانی را مشاهده کرد. تالار کمال الملک و خاندان غفاری بخش دیگر از موزیم است که در آنجا مجموعی از تابلوهای نقاشی محمد غفاری، ملقب به کمال الملک، مشهورترین نقاش تاریخ معاصر ایران و دیگر اعضای هنرمند خاندان غفاری به نمایش در آمده است. یکی از نقاشی های مهم این تالار پیرمرد در حال مطالعه است که اثری ناتمام از کمال الملک و آخرین اثر اوست. طرح نسبتاً کامل است و رنگ‌گذاری از قسمت بالا و سر موضوع آغاز شده است، اما کمال الملک به دلیل ناراحتی و بیماری چشم قادر به تمام کردن اثر نبوده است و این آخرین اثر هنری کمال الملک به شمار می رود که به پایان نرسید. کتابت و نگارگری یکی دیگر از بخش‌های موزیم ملی ملک است که مجموعی از آثار برجسته خوشنویسی و نگارگری، آثار هنری لاکی، اسناد و نسخه‌های نفیس خطی را در بر می‌گیرد. در بخش خوشنویسی این مجموعه آثار بسیاری از خوشنویسان نامدار و بلند آوازه ایران و اسلام به نمایش گذاشته شده، از جمله هنرمندانی مانند میر عماد، یاقوت مستعصمی، علیرضا عباسی و بسیاری دیگر از هنرمندان هستیم. یکی دیگر از بخش‌های جذاب موزیم ملی ملک مجموعه اهدایی بانو عزت ملک ملک، دختر بزرگ حاج حسین ملک، واقف این گنجینه است که گنجینه از تابلوهای نقاشی قاجاری، نسخه‌های خطی، قلمدان، سرقلیان و آثار لاکی را در خود دارد. در این موزیم مجموعه تمرهای تاریخی نیز گردآوری شده است که در برگیرنده بیش از 100,000 قطعه تمر نفیس و برجسته است. همچنین در کنار مجموعه تمر گنجینه فرش موزیم قرار دارد که شامل 34 تخت قالین و قالینچه نفیس است. سالن تک اثر بخش دیگری در موزیم ملی ملک است که در هر فصل سال یک اثر از مجموعه آثار نادیده موجود در مخازن آثار موزیم همراه با تابلوها، توضیحات و نماهنگ‌های جذاب در آن عرضه می‌شود. نمایشگاه دائمی حاج حسین آقا ملک از بخش‌های متفاوت و جذاب موزیم ملی ملک است که با معرفی بیشتر او می‌پردازد. در این سالن آثار، دستنوشته‌ها، تصویرها و دیگر وسایل شخصی حاج حسین آقا ملک به نمایش درآمده است. میتوان گفت موزیم ملک کلکسیونی تمام عیار از هنر ایرانی و اسلامی است که با تلاش‌های فردی حاج حسین ملک بنا نهاده شده و در خدمت عموم مردم قرار گرفته است. شنوندگان عزیز و هرشمند، با پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم فرش خواهیم رفت و از تاریخ فرش در ایران خواهیم گفت و با قدیمی ترین و زیباترین فرش های موجود در این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
بانی این عید سعید، الهی با امید خودت. روزبیت‌های رمضان و عید سعید فطر، سلام بر شما، عیدتان مبارک. شادی‌هایتان همیشگی و با دوام. سامانه پیامکی ما در ایران 3826 و 0794 71 7144 در افغانستان. باز هم از دیار خورشید در خدمت شما هستیم. امروز قرار هست که از عید فطر و رسد ماه شوال مردم مشهد در گذشته با هم صحبت کنیم. اینکه گذشتگان چگونه تشخیص می‌دادند که عید فطر شده و دیگه باید آماده شوند برای آغاز مراسم عید فطر. عید فطر که می‌شد، نمازشان را چه قسمی برپا می‌کردند؟ در روز عید فطر چه می‌کردند؟ و زمانی که قرار بود برند دنبال کسی که قرار است نماز عید فطر با امامت او برگزار شود چه میکردند؟ با ما همراه باشید تا راجع به همه اونا در گذشته خراسان و مشهد گپ بزنیم.
دار و ندار ما از آقای ممرضاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بریم مشرف شم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدم جلا بده. هر کی که غصه داره یا گرهی تو کارشه، میره تو صحن آقا حال و هواش دفاع بده.
مشهد شهر گردا گرد حرم.
حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا جان.
شنونده برنامه دیار خورشید از رادیو دری هستید. زمانی که دمدمای آخر ماه مبارک بود، معمولاً چند نفر از افرادی که شهره بودند در شهر یا روستا و عادل بودن، می رفتن در نقاط بلند شهر یا می رفتن در خارج از شهر که ماه شوال را ببینن و خبر آمدن ماه شوال را به همشهری های خودشان بتن، به هم روستایی های خودشان بگوین که عید فطر را آمده و دیگه ماه مبارک داره تمام میشه.
پایان ماه رمضان به این شکل بود که اولا در مرحله اول همه افراد، هم خانم ها، هم آقایان، هم بچه ها می رفتن پشت بام ها، بالاترین نقطه بام رو در نظر می گرفتن، اونقدر پشت بام نگاه می کردن تا بتونن هلال ماه رو ببینن.
حالا بعضی ها ابزار داشتن، ابزاری که مدرج بود و درجه هایی که روی ابزارشان داشت روز را در ماه مشخص میکرد. ماه های قمری را عموماً ایرانی ها به این شکل مشخص میکردن که در روز چندمش قرار دارد. یا از این ابزار استفاده میکردند و تشخیص میدادن که ماه تغییر کرده یا اینکه با چشم غیر مسلح این کار را انجام میدادن.
ما دیدم هاشتر ما
هم بیاد
ایت شد حاجی
بفرمایید.
ما
الله اکبر
ایت شد. تسبیحو برمیدارم و با بغض میگم کو تا دوباره روی این ماهو ببینم، کو تا دوباره بذر ایمانو بکارم، کو تا دوباره سفره نذری بچینم. یادم میارم اولین افطارمونو، 3 روز مثل 30 دقیقه زود سر شد، 3 روز دستامونو تا خورشید بردیم، با ربنا 3 شب نشستیم و سهر شد، برمون رحمت داره میباره انگار قبول بندگی همون، همسایه پاشو ای دونم پاشو بگی عیدی تو از بارون، بارون رحمت داره میباره انگار قبول بندگی همون، همسایه پاشو ای دونم پاشو بگی عیدی تو از بارون.
اما در زمانی که یک کم پیشرفته تر شد و مردم کمی با اتفاقهای جدید دنیا آشنا شدن، معمولا منتظر می ماندن که تلگرافی که فرستادن به نجف یا کربلا نتیجهش بیاید. اگر تلگراف می گفت که فردا عید فطر است، چه حالا او افراد عادل ماه را دیده بودن چه ندیده بودن، عید فطر بود دیگه تغییر نمی کرد. اما قبل از آن مردم می رفتن و می دیدن زمانی که ما هنوز کامل نشده، برای عید فطر یک اصطلاحی هم داشتن که از قدیم رایج بود و مردم می گفتن که سیپوره، سیپور شده یا سیپور نشده. اول مقدار ماه را نگاه می کردن که او مقدار ماه هنوز کامل شده یا هنوز کامل نشده.
شکل دیگرش این بود که خبر می‌رسید از بزرگان آبادی‌های دیگر یا معتمد خود روستا یا آبادی‌های دیگر خبر می‌رسید، و راست اومش این بود که از یک فرد معتمدی مثل روحانی آگاهی مثلا در سبزوار و در حوزه شهرستان داورزن، یک آیت الله شمس‌آبادی بود، از چهره‌های موجه منطقه بود، این زمانی که میگفت که هلال ماه رو دیدم همه جا پخش میشد، خبر میرسید فرداش روز عید فطر اعلام میشد. عید فطر هم که با آش نظری که میومدن در مسجد به این شکل افطار میکردن، در خانه خودشون افطار میکردن.
جمال پاک محمد صلوات
اللهم صل علی محمد و
حالا دیگه قرار بود خبر بدم که عید فطر شده. کلی عبادت و دعا و ثنا و اتفاقاتی که ازش صحبت کردیم تمام شده. خیلی ها ناراحت می شدن. آخر ماه بندگی تمام شده. سفره الهی جمع شده. خیلی ها خوشحال بودن که تانستن ایمار همون قسمی که باید زندگی کنن. به هر حال حال هوای مردم در شبی که معلوم می شد شب عید فطر است، مثل همین حالا کلی متفاوت بود نسبت به همه سال. شب عید فطر شب بسیار ویژه‌ای بود برای کل آدم‌هایی که 30 روز شرایط زندگیشان با بقیه ایام سال فرق می‌کرد. آدابی که مردم مشهد در ماه مبارک انجام می دادن با عید فطر و دیدن ماه تمام می شد. نماز عید فطر پایان آداب و رسوم مردم و کارهایی بود که در ماه رمضان انجام می دادن. حالا بعد از ماه مبارک دیگه پاک و مطهر سیقل خورده آماده می شدن که زندگی خودشان را در شرایط جدید حتی با تولد جدید آغاز کنند. تشکر که همراه بودین در چند برنامه و مشهد قدیم را در ماه مبارک شنیدین. با پایان برنامه امروز دیار خورشید رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین parstoday.ir/dari را دنبال کنین. تشکر و خدایارتان بد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره. به صد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی. بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجی، که بانو تحفه گل آمد به نخجی. سلامم را ببر ای باد بی تو برای لال زاران خراسان. بگو جان شما آن گل سرخ که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای